سلام و درود بر شما. ساعت 9 قبل از ظهر صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا میگوید به هدف پیشبرد پروسه صلح افغانستان خشونت ها باید در این کشور فوراً کاهش یابد. ایالات متحده آمریکا تصمیم محکمه بین‌المللی جرایم در مورد بررسی ادعای جرایم جنگی در افغانستان را بی‌باکانه خوانده است. در این برنامه یک ساعته دری من آرش همایون به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف میزبان شما هستم. در نیمه دوم برنامه زن و زندگی و پروگرام آشیانه را نیز آماده نشر داریم. گزارش های دیگر هم داریم، اما نخست توجه کنید به تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان. دیپلماتان میگویند امریکا بحث‌ها را در مورد یک مسوده یک خطنامه شورای امنیت برای تایید موافقتنامه این کشور با طالبان آغاز کرده است. نشست بین تیم انتخاباتی ثبات و همگرایی و تیم انتخاباتی دولتساز در مورد حل بحران انتخابات به نتیجه پایان یافت. سازمان نظارت از حقوق بشر سوریه که در بریتانیا مستقر است میگوید بعد از انفاذ آتش بس در ادلیب وضعیت در آن منطقه نسبتاً آرام است. آرش همایون هستم با تفصیل خبرها. دیپلماتان میگویند ایالات متحده بحث‌ها را با سایر اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد مسوده یک قطعنامه برای تایید موافقتنامه این کشور با طالبان آغاز کرده است. بر اساس متن مسوده این قطعنامه که به دست آژانس خبری فرانس پرس رسیده، شورای امنیت سازمان ملل متحد از این موافقتنامه استقبال می‌کند و از همه دولت‌ها به خصوص کشورهای منطقه می‌خواهد از آن کاملا حمایت کنند. بر اساس گزارش آژانس خبری فرانسه، بعد از آغاز گفتگوی بین‌المللی، شورای امنیت در مورد تحریم‌های یک بر افراد طالبان و این گروه از سال 2011 میلادی به این سو وضع شده بحث دوباره خواهد کرد. در مسوده این قطعنامه از آوردن فشار بر حکومت افغانستان نیز یادآوری شده تا به هدف دستیابی به آتش بس دائمی و همه جانبه در این کشور با طالبان گفتگو کند. در این مسوده همچنان گفته شده که گفتگوهای بین الافغانی 10 مارچ آغاز خواهد شد. معاون اول تیم انتخاباتی ثبات و همگرایی به رهبری عبدالله عبدالله میگوید نشست با تیم انتخاباتی دولتساز در مورد حل بحران انتخابات به نتیجه پایان یافت. عنایت الله بابر فرهمند از طریق تویتر نوشته است این نشست به درخواست حامد کرزی رئیس جمهور سابق افغانستان و زلمه خلیزاد نماینده خاص ایالات متحده برای صلح افغانستان دیروز در مقر وزارت خارجه این کشور برگزار شد. به گفته آقای فرهمند در این نشست در مورد طرح‌های دو طرف به حیث رای حل بحران انتخاباتی بحث شد، اما وی در مورد این طرح‌ها جزئیات بیشتر ارائه نکرده است. تیم دولتساز به رهبری محمد اشرف غنی تا هنوز درباره این نشست چیزی نگفته است. عبدالله عبدالله رئیس اجرایی و رقیب اصلی رئیس جمهور غنی در انتخابات ششم میزان نتایج نهایی انتخابات را که بر اساس آن آقای غنی برنده اعلام شد نپذیرفته، گفته است که حکومت همشمول را تشکیل خواهد داد. انتظار می رود رئیس جمهور غنی روز دوشنبه هفته آینده مراسم تحلیف را به جا بیاورد. آقای عبدالله گفته است او نیز مراسم تحلیف را دایر خواهد کرد. قرار است تیم ملی کرکت افغانستان امروز در اولین بازی رقابت‌های بیست اوره با تیم آیرلند در هند روبرو شود. این بازی ساعت 1 بعد از ظهر به وقت افغانستان در میدان گریتر نویدا در نزدیک دهلی جدید آغاز خواهد شد. فرید هوتک سخنگوی کرکت بورد افغانستان شام دیروز به رادیو آزادی گفت
با این مسابقه میرپوشان کشور آمادگی کامل دارد و در این سفر هر دو کشور 3 مسابقه بیست اوره انجام خواهد داد.
دو بازی بیست اوره دیگر بین تیم‌های کرکت افغانستان و آیرلند بر روزهای یک شنبه و سه شنبه هفته آینده برگزار می‌شود. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی می‌شنوید. ایران به خاطر نگرانی از سرایت ویروس کرونا همه مکاتب این کشور را مسدود ساخته و سلسله از اقدامات تازه را روی دست گرفته است. سعید نمکی وزیر صحت ایران روز پنجشنبه گفت مکاتب الا پایان سال جاری شمسی مسدود خواهند بود و به هدف محدود ساختن مسافرت بین شهرها از پوسته های تلاشی استفاده خواهد شد. شمار تلفات ناشی از ویروس کرونا در ایران به 107 رسیده و بیش از 3500 مورد مثبت این ویروس در آن کشور تایید شده است. این در حال است که وزارت صحت عراق نیز دیروز تایید کرد که 2 تن در نتیجه ابتلا به ویروس کرونا در آن کشور وفات کردند. سازمان نظارت از حقوق بشر سوریه که در بریتانیا مستقر است میگوید بعد از انفاذ آتش بس در ادلیب وضعیت در آن منطقه نسبتاً آرام است. به گفته این سازمان خشونت ها تا آغاز این آتش بس که از نیمه دیشب نافذ شد ادامه داشت. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه دیروز در مسکو ملاقات کرد و روی انفاذ آتش بس در ادلیب به توافق رسیدند. این توافق بعد از گفتگوی 6 ساعته بین آنها اعلام شد. رجب طیب اردوغان در ملاقات با همتای روسیش گفت: بدون تردید ملاقات ما درباره ادلیب از اهمیت زیاد برخوردار است. در حقیقت وضعیت در آن منطقه بسیار وخیم است. می دانیم که جهان به ما چشم دوخته است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه نیز ابراز امیدواری کرده است که توافق تازه زمینه را برای پایان درگیری در ادلیب فراهم کند و رنج مردم سوریه پایان یابد. الیزابت وارن سناتور ایالت ماساچوستس ایالات متحده آمریکا از رقابت‌های حزب دموکرات دست کشید. این رقابت‌ها به هدف تعیین نامزد این حزب برای اشتراک در انتخابات ریاست جمهوری آن کشور برا انداخته شده است. با انصراف الیزابت وارن، رقابت بین سناتور برنی سندرز و جو بایدن معاون رئیس جمهور سابق آمریکا ادامه خواهد یافت و یکی از آنها به حیث نامزد حزب دموکرات برگزیده خواهد شد و با رئیس جمهور دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری رقابت خواهد کرد. الیزابت وارن بعد از آن از رقابت‌های حزب دموکرات کنار رفت که در جریان رای‌گیری‌های مقدماتی در 18 ایالت آمریکا در جایگاه خوب قرار نگرفت. خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این برنامه یک ساعته دری جزئیات این موضوعات را برایتان آماده نشر داریم. وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا میگوید به هدف پیشبرد پروسه صلح افغانستان خشونت ها باید در این کشور کاهش یابد. We know that the road ahead will be difficult. We expected it. We were right. شماری از باشندگان بلخ در مورد موترهای شیشه سیاه میگویند:
شیشه‌های سیاه داره و میآید داخل شهر، دیگه فهمیده نمیشه کی کی است. نیست اون روز آمد یک بیادر مزد مو یک موتر شیشه سیاه بود، نفهمیدیم که کی بود و اون هم تو گم شده رفت.
گزارش هم داریم در مورد این که امریکا تصمیم محکمه بین‌المللی جرایم در مورد بررسی ادعای جرایم جنگی در افغانستان را بی‌باکانه خوانده است. در نیمه دوم در برنامه زن و زندگی می شنوید:
من خواستم که یک الگو باشم به تمام خانم‌های افغان. به صورت آموزشی 2 موتر هست، هر موتر 8 نفر ما خانم‌ها را حمل و نقل می‌کنیم.
پروگرام آشیانه هم آماده نشر است.
یال که ما دمی کلاب میایم قطره میگه، اگه چاق باشیم قطره میگه، رو به دختر خود میکنه و مرا در گوش میزنه. امول از بسیار رنج میبرم راستیام. باید ما همه عمر خود به خوشی تیر کنیم.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان به موقع و زودتر از دیگران آگاه شوید. وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا میگوید به هدف پیشبرد پروسه صلح افغانستان خشونت ها باید در این کشور فوراً کاهش یابد. مایک پامپئو دیروز در یک نشست خبری در واشنگتن همچنان بر آغاز گفتگوهای بین الافغانی تاکید کرده است. بر اساس توافق بین ایالات متحده و طالبان، گفتگوهای بین الافغانی 10 مارچ یعنی روز سه‌شنبه هفته آینده آغاز خواهد شد. اما طالبان پافشاری دارند که قبل از آغاز این گفتگوها تبادله دانیان بین این گروه و حکومت افغانستان صورت بگیرد. اما رئیس جمهور محمد اشرف غنی گفته است در این مورد در جریان مذاکرات بین الافغانی بحث خواهد شد. همکارم ستار فروغ با جزئیات بیشتر در این مورد.
یک دیپلمات بلندپایه ایالات متحده میگوید که بالا گرفتن خشونت در بخشای از افغانستان در روزهای اخیر پذیرفتنی نیست. مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده این را در نشست خبری در واشنگتن به روز پنجشنبه گفت و بر کاهش فوری خشونت در افغانستان تاکید ورزید. آقای پامپیو امضای توافقنامه آمریکا و طالبان و اعلامیه مشترک ایالات متحده و افغانستان را زمینه ساز برقراری صلح دائمی در افغانستان خواند و افزود که راه پیشرو با مشکل به همراه خواهد بود.
We know that the road ahead will be difficult. We expected it. We were right.
می‌دانیم که راه پیشرو دشوار خواهد بود. انتظارش را داشتیم و ما درست بودیم. افزایش خشونت در بخش‌هایی از افغانستان در چند روز گذشته قابل قبول نبود. خشونت باید فوراً کاهش یابد تا روند صلح به پیش برده شود. رئیس جمهور ترامپ در این باره با ملا برادر معاون طالبان به روز سه‌شنبه این هفته صحبت کرده است. در کنار بحث کاهش خشونت، ما همچنین به فشار دادن تمام طرفها دوام می‌دهیم تا زورنمایی را توقف دهند و بحث‌های عملی را درباره رهایی زندانیان آغاز کنند. پیش از این یوناما، یعنی دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان، خواستار کاهش خشونت در این کشور شده بود. به دنبال امضای موافقتنامه ایالات متحده و طالبان از افزایش حمله های این گروه علیه نیروهای افغان در شماری از ولایت های افغانستان خبر داده شد. سپس یک سخنگوی نیروهای آمریکایی مستقر در افغانستان به روز چهارشنبه گفت که حمله هوایی را علیه طالبان در ولسوالی نهر سراج ولایت هلمند انجام دادند. به گفته او این اقدام به منظور دفاع از نیروهای امنیتی افغان صورت گرفته است. در همین حال مسئولان نهادهای امنیتی افغانستان میگویند که طالبان مسلح در هفته کاهش خشونت و پس از آن از تعهداتشان سرپیچی آشکارا نموده و در برابر مردم ملکی و نیروهای امنیتی و دفاعی این کشور فعالیت‌های مسلحانه داشتند. به اساس خبرنامه شورای امنیت ملی افغانستان، در این باره دیروز در نشست رهبری سکتور امنیتی بحث شده است. در خبرنامه گفته شده که نیروهای امنیتی و دفاعی افغان هنوز هم در حالت دفاعی قرار داشته و برای دفع حمله های طالبان در وقت مناسب اقدامات لازم را انجام دادند. در این میان سهیل شاهین سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در دوحه پایتخت قطر با اشاره به حمله های این گروه در افغانستان به روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت:
ازینی موارد شته چې توافقنامه لمخه پاغه
او میگوید برخه مواردی است که به اساس توافقنامه مجاهدین امارت اسلامی میتوانند حمله کنند، زیرا آتش بس کامل نیست و با آن هم دست خود را گرفتند و به همان اندازه حملات انجام ندادند. ایالات متحده و طالبان موافقتنامه آوردن صلح در افغانستان را به روز شنبه این هفته در دوحه امضا کردند. در موافقتنامه گفته شده که گفتگوی بین‌الافغانی در دهم مارچ، یعنی به روز سه شنبه هفته آینده آغاز خواهد شد. اما به نظر می رسد که ایجاد تیم مذاکره کننده حکومت افغانستان تا حال نهایی نشده و موضوع مبادله زندانیان نیز موانع عمده سر راه این گفتگو به حساب می آید. طالبان پافشاری دارند که پیش از آغاز این گفتگو مبادله زندانیان میان این گروه و حکومت افغانستان صورت گیرد. طالبان خواستار رهایی 5000 زندانیانشان در بدل آزادی 1000 زندانی حکومت افغانستان شدند. اما رئیس جمهور محمد اشرف غنی گفته که طالبان نباید رهایی زندانیان را به عنوان پیش شرط برای مذاکرات با حکومت مطرح کنند. آقای غنی گفته که تصمیم گیری درباره زندانیان صلاحیت حکومت افغانستان است و در این مورد در جریان مذاکرات بحث خواهد شد. نیکولاس که نماینده ارشد ملکی ناتو نیز به روز چهارشنبه به صدای آمریکا گفت که رهایی زندانیان به حکومت افغانستان ربط می‌گیرد. وزیر خارجه ایالات متحده دیروز گفت تمام طرف‌ها می‌دانند که حالا زمان آن است که مبادله زندانیان صورت گیرد.
101 زن صلح از دید زنان افغانستان.
سویتان نورزاد هستم، باشنده کابل و سنم هم 45 سال است. صلح میتونه که بسیار سهولت ها رو برای جامعه فراهم بسازه، از همه حق تحصیل، حق برآمدن از خانه را، امنیت. زنها باید از خود یک حقوق داشته باشه. خانمها خصوصا خانمها حاضر نیستن که پس به دوران طالبا برگردن، به خاطر که خانمها در عصر طالبا بسیار محکوم بودن. محکوم به خانه بودن، حق تحصیل نداشتن، حق از خانه برآمدن نداشتن و غیر از اینکه چه اذیت های اذیت می شدن.
ما در سر تا سر افغانستان دیدگاه های زنان را در مورد صلح پرسیده ایم. به زودی صدای 101 زن را در وبسایت رادیو آزادی هم خواهید شنید. آدرس وبسایت ماست azadiradio.com. حال توجه کنید به بازتاب مسائل افغانستان در تازه ترین گزارش مطبوعات جهان که آن را ژکفر احمدی مرور کرده است.
افزایش موترهای بی اسناد غیر قانونی.
اجازه یافتن سارنوال ارشد محکمه بین المللی جزایی برای تحقیق در مورد ادعای جرایم جنگی در افغانستان به شمول جنایت‌های احتمالی نیروهای آمریکایی توجه نشریه‌های معتبر جهان از جمله روزنامه نیویورک تایمز را به خود جلب کرده است. بنوشته روزنامه نخستین بار است که به سارنوال محکمه صلاحیت داده می شود تا در مورد نیروهای آمریکایی تحقیق کند. محکمه بین المللی جزایی به روز پنجشنبه فیصله کرد که در این مورد تحقیق شده می تواند. فاتو بن سودا سارنوال این محکمه در ماه نوامبر سال 2017 خواسته بود که در باره ادعای جرایم طالبان، نیروهای امنیتی افغانستان و اردو استخبارات ایالات متحده پس از ماه می سال 2003 تحقیق کند. اما قاضی های محکمه ابتدایی در ماه اپریل سال 2019 به اتفاق آرا این درخواست او را رد کردند. نیویورک تایمز به نقل از بن سودا نوشته است محکمه معلومات کافی دارد تا ثابت کند که نیروهای آمریکایی اعمال شکنجه، رفتار بی‌رحمانه، تجاوز و خشونت جنسی را در 2003 و 2004 مرتکب شدند. به نوشته روزنامه مقام‌های آمریکایی از دیر زمان تلاش کردند تا بر محکمه بین المللی جزایی فشار وارد کنند تا از تحقیق دست بکشد و استدلالشان این بوده است که این اقدام حاکمیت و منافع امنیت ملی ایالات متحده را تهدید خواهد کرد. روزنامه نوشته است در سال 2018 زمانی که جان بولتن با عنوان مشاور امنیت ملی ایالات متحده کار می‌کرد این محکمه را نامشروع خوانده بود. مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده به روز پنجشنبه این اقدام محکمه را بی‌باکانه خواند. روزنامه می‌نویسد پامپیو سال گذشته وعده سپرد ویزه هر کسی را که در تحقیقات علیه شهروندان ایالات متحده دخیل باشد لغو می‌کند. منوشته روزنامه مقام‌های افغان نیز پیش از این از تلاش برای تحقیقات محکمه بین المللی جزایی انتقاد و استدلال کردند که آنها واحد ویژه خود را برای بررسی ادعاها در مورد جرایم جنگی تشکیل دادند. نشریه هلم مطلب را در مورد سرنوشت افغان‌های نوشته است که با نیروهای بین المللی در افغانستان کار می‌کنند. به نوشته نشریه ایالات متحده و متحدانش ده ها هزار غیر نظامی افغان را در افغانستان استخدام کردند. نشریه نوشته است بسیاری از این افغان ها در بخش های ساختمانی، پخت و پز و صفاکاری کار می کنند. به نوشته هل شماری از افغان ها هم به عنوان ترجمان و مشاور فرهنگی در کنار نیروهای بین المللی به میدان های نبرد می روند. نشریه نوشته است هرچند تعدادی از این افغان‌ها ممکن است نیروهای بین المللی حمایت کنند و از طالبان نفرت داشته باشند، اما هل می‌نویسد بسیاری از آنها برای حمایت از خانواده‌هایشان در کنار نیروهای خارجی حضور دارند در کشور ناامنی که به نوشته نشریه فرصت‌های کاری در آن بسیار محدود است. نشریه می‌نویسد طالبان به ویژه جنگجویان شبکه حقانی در سال‌های گذشته دست به انتقام جویی از افغان‌های زدند که با نیروهای بین‌المللی کار کردند. به نوشته نشریه تضمین جان افغان‌هایی که با این نیروها کار می‌کنند باید بخشی از هر گونه معامله صلح با طالبان باشد.
موجودیت وسایط نقلیه بدون اسناد جرایم جنایی را در ولایت بلخ افزایش داده است. افزایش موترهای بدون نمبر پلیت دولتی و فاقد اسناد در بلخ باعث افزایش انتقادات بر پلیس ترافیک نیز شده است. اعضای شورای ولایتی بلخ میگویند از این موترها در ارتکاب جرایم مسلحانه، سرقت‌ها و قتل استفاده می شود. جزئیات بیشتر را همکارم مجیب حبیب‌زئی از ولایت بلخ گزارش می دهد.
افزایش موترهای بی اسناد غیر قانونی و فاقد پله در شهر مزار شریف باعث افزایش انتقاد مردم مبنی بر بیشتر شدن جرایم و سوء استفاده از این وسایل نقلیه شده است. ساکنان مزار شریف میگویند که با بیشتر شدن موترهای بی سند در داخل شهر و عدم توجه حکومت محلی به حل این معضل، میزان جرایم جنایی مانند سرقت، قتل و خطاف افزایش یافته است. حمیدالله باشنده گذر با یادگار مزار شریف به رادیو آزادی گفت که افراد مسلح با استفاده از موترهای شیشه سیاه و بدون پلید برادرش را کشتند.
موترها یک کلی بسیار زیاد است، دیگه بسیار بی‌نظمی ها از یا صورت میگیرد. در اصلش شیشه سیاه داره و میآید داخل شهر، دیگه فهمیده نمیشه که کی است. نیسان او روز آمد یک بیادر مزد مو یک موتر شیشه سیاه بوده، نفهمیدیم که کی بود و اون تو گم شده رفت.
خالد سپهر یک باشنده دیگر مزار شریف چونین میگوید.
در مزار شهر بسیار گیر و بار و ترافیک و چیز رسته که نمیان دسترسی که نمیتونه، هر جای دزدی میشه، قتل میشه، غارت میشه، نفر زده میشه، چیز میشه، این کس ترافیک دسترسی که نمیتونه. این موتر بسیارش در یک کلی و بسیارش در چی استفاده میشه، یک کلی است بسیاری موتر.
با این حال مسئولان فرماندهی امنی بلخ از آغاز روند جمع‌آوری وسایل نقلیه بدون سند و بی پلید در شهر مزار شریف و همه آن خبر میدهند. عادل شاه عادل سخنگوی پلیس بلخ به رادیو آزادی گفت که در حدود یک ماه گذشته بیش از 2000 موتر بی سند دزدی شده، فاقد پلیت با جعلی پلیت دولتی و شیشه سیاه را جمع‌آوری کردند. وی گفت که اکثر موترهای شخصی سرقت شده از دیگر ولایت‌های کشور به بلخ آورده می‌شوند و با تغییر رنگ به عنوان تاکسی شهری از آن استفاده می‌شود. آقای عادل می‌گوید بیشتر سرقت‌های مسلحانه، دزدی از نزد زنان و قتل‌ها نیز توسط همین گونه وسایل تغییر رنگ و دزدی شده انجام می‌شود. او افزود
چندین از این وسایل مختلف تحت نام تاکسی ما با ملینش بازداشت کردیم. وقتی که اداره ترافیک ما سر اسناد توجه کردن، اسنادی اجرا بررسی کردن، دریافتن که وسایل تاکسی نه بلکه غیر قانونی و در عین حال شخصی بوده.
با این حال اعضای شورای ولایتی بلخ میگویند که وجود موترهای فاقد اسناد یعنی یک کلید و پلید جعلی در تمام ولایت‌های کشور محسوس است و حل این معضل به یک برنامه ملی سرتاسری نیاز دارد. غلام سخی لاله یک عضو این شورا گفت که حکومت باید مرزهای کشور را به ورود چنین وسایل غیرقانونی ببندد. او افزود که دولت باید به وسایل موجود به اسناد زمینه پرداخت محصول گمرکی و توزیع اسناد را مساعد بسازد. وجود هزاران موتر بی سند تنها مشکل ولایت بلخ نیست، بلکه در ولایت های همجوار بلخ مانند جوزجان، سمنگان و سرپل نیز مردم و مسئولان امنیتی از مشکل مشابه شاکی‌اند. مجیب حبیب‌زاده، رادیو آزادی بلخ.
خبر معتبر، موج متوسط 1296 و FM 3.5.
یک جوان در ولایت فرا از ترکیب آب و بنزین گاز تولید می کند که به گفته وی مصرف آن نسبت به گاز طبیعی کمتر است. این جوان که عبدالقیوم نام دارد می گوید از این گاز می توان در تسخین منازل و پخت و پز استفاده کرد. شرح بیشتر را در گزارشی از همکارم حفیظ نورزاد از ولایت فرا می شنوید.
ما میخواهیم که یک حمایی باشه، چون بر مردم یک خدمت بکنی که تمام از گاز بیرام شه.
این جوان که عبدالقیم نام دارد میگوید که مصرف زیاد گاز و همچنان یخ زدن گاز مایع در فصل زمستان وی را به این اندیشه انداخته است تا به ساختن بدلیان فکر کند. او در نخست یک لیتر آب را داخل یک بشکه پلاستیکی انداخته و یک لیتر پترول را داخل یک بشکه دیگر کرده و با استفاده دو پیپ و دستگاه هوا از فشار پترول و آب گاز مایع را تولید کرده است که از آن می شود در بخش‌های مختلف استفاده کرد. عبدالقیوم می گوید که آنان قبلا در یک هفته یک بالون گاز مصرف داشتند که به گفته وی با ساختن این نوع گاز مصرف آنان به یک الی دو لیتر پترول کاهش یافته است.
ما در یک هفته مصرف گاز تقریبا یک کپسول داشتیم. حالا که دستگاه را ساختی تقریبا فهمیدی که یک مهمانی بزرگ داشته باشی دو لیتر مصرف داره. اگر مهمانی نباشه، خود آشپزی بالا آشپزی خانواده باشه، یک لیتر مصرف داره. چون یکی خو مصرف گاز ما زیاد بوده که چون خانواده ما یکم بزرگتر است، فهمیدی مصرف خانواده زیاد بوده که دیگه هم تبو که در زمستان ها گاز یخ خیلی یخ کشی، فهمیدی گاز کم بیرون میشه. گاز من به هفته و بز غاری فهمیدی که باز خانواده خیلی بازار بفهم.
این جوان فرایی که برای اولین بار توانسته است رای برای گرم کردن منازل و پخت و پز با هزینه کم پیدا کند، از حکومت می خواهد تا وی را حمایت کند.
ما میخواهیم که یک حمایت باشه، چون بر مردم یک خدمت بکنی که تمام از گاز بیرون میشه، فهمید یک منبع گاز بر هر یک نوعی ساخته شه، چون تمام ولایت پیش مستفید شه.
در همین حال برادران این جوان فرایی نیز میگویند از زمانی که عبدالقیم موفق به این کار شده است، مصرف گاز در خانهشان کاهش یافته است. جواد و غلام سخی تو برادر عبدالقیم چنین میگویند:
آقا استفاده ډیره کم سره ده، کله چې دا شی جوړ کړی ده د گاز مصرف ډیر ده، لښته وي گاز مو ډیر وخت نه دی ورچولی.
د گاز استفاده نه کو دغه استفاده لږ ده، د گاز لا ډیر ده، په دا خطر مو دا جوړ کړی ده، گاز څخه نه کو استفاده.
از سوی هم مقامات محلی فرا از ابتکار این جوان فرا استقبال نموده و بر حمایت آن تاکید دارند. مسعود بختاور معاون والی فرا چنین میگوید:
هیله می داده چه نه از دولت ولایت مقام، بلکه فرا ټول ملی پانګوال تجاران باید داسې کسان وستایي، مرسته ورسره وکړي، تر څو نور هغه ځوانان چې دغه توانایي لري دوی تشویق سي او د افغانستان لپاره خدمت وکړي او د افغانستان بیرغ په نورو هیوادو کې راولړ کړي.
گفتنی است که هر از چندگاه باشندگان فرای موفق به اندیشیدن خلاقانه و مبتکرانه می شوند.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
ایالات متحده ای امریکا تصمیم محکمه بین‌المللی جرایم در مورد بررسی ادعای جرایم جنگی و جنایات ضد بشری در افغانستان را نکوهش کرده آن را بی‌باکانه خوانده است. اما سازمان دیدبان حقوق بشر و کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از این تصمیم استقبال کردند. این محکمه که در شهر هاگ در هالند مستقر است، دیروز با آغاز تحقیقات در مورد جنایات جنگی در افغانستان که ادعا می‌شود توسط طالبان، حکومت این کشور و نیروهای امریکایی صورت گرفته، اجازه داد. ستار فروغ با جزئیات بیشتر در این مورد.
ایالات متحده به تصمیم محکمه جزایی بین المللی یا ICC درباره بررسی ادعای جنایات جنگی در افغانستان واکنش تند نشان داد و این فیصله را نکوهش کرد. مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده که در نشست خبری به روز پنجشنبه در واشنگتن صحبت میکرد، این محکمه را نهاد سیاسی غیر پاسخگو خواند و گفت که آغاز تحقیقات ICC در مورد احتمال ارتکاب جنایات جنگی در افغانستان یک اقدام بی‌باکان است. آقای پامپیو افزود که این فیصله چند روز پس از آن صورت می‌گیرد که ایالات متحده توافقنامه تاریخی را در مورد افغانستان امضا کرد که به گفته وی بهترین فرصت برای برقراری صلح در این کشور در یک نسل به حساب می‌آید. او در ادامه گفت: شواهدی که داریم نشان می‌دهد تلاش‌ها صورت گرفته تا اطلاعات نادرست توسط اطراف خارجی به محکمه فراهم شود. تمام اقدام‌های مناسب را روی دست خواهیم گرفت تا اطمینان حاصل شود که شهروندان آمریکا در معرض این نهاد سیاسی قرار نگیرند. قاضیان بخش استیناف محکمه جزایی بین المللی به روز پنجشنبه پنجم ماه مارچ به آغاز بررسی درباره ادعای جنایات جنگی و جرایم علیه بشریت در افغانستان اجازه دادند. این محکمه میگوید که این جنایات و جرایم احتمالاً توسط طالبان، حکومت افغانستان و نیروهای آمریکایی در این کشور صورت گرفته است. هیئت پنج نفری بخش استیناف ICC درخواست فاتو بنسودا سرانوال ارشد این محکمه را که در سال 2019 رد شده بود تایید کردند. قاضی پیوتر هوفمانسکی رئیس استیناف محکمه جزایی بین المللی دیروز حکم محکمه را در شهر هاگ هالند این گونه اعلام کرد: مبنای واقعی معقول وجود دارد تا تحقیق شود که آیا جرایم صورت گرفته یا نه. اگر جرایم صورت گرفته باشد، قضایای احتمالی که در نتیجه تحقیقات به میان می آید وارد سیستم قضایی خواهد شد. بخش استیناف محکمه لازم دید تا درباره تصمیم قبلی تجدید نظر کند و طبق یافته های هیئت قضایی اجازه آغاز تحقیق را بدهد. فاتو بنسودا در ماه نوامبر سال 2017 خواستار تحقیقات در مورد اتهام های جنایات جنگی و جرایم علیه بشریت که ادعا می شود پس از ماه می سال 2003 در افغانستان اتفاق افتاده شده بود. دیدبان حقوق بشر یا Human Rights Watch و کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از تصمیم دیروز محکمه جزایی بین المللی استقبال کردند. پارم پریت سنگ، عضو بخش عدالت بین المللی هیومن رایتس واچ گفته است با آنکه محکمه جزایی بین المللی در زمینه استقلالیتش تحت فشار شدید بوده، تصمیم آن درباره آغاز تحقیقات در مورد جنایات به گفته او بی‌رحمانه در افغانستان یک چراغ سبز است. وی در ادامه گفته این فیصله به عاملان بی‌رحمی این پیام را می‌دهد که یک روز به عدالت کشانده خواهند شد. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در حساب توییترش نوشته است تصمیم محکمه جزایی بین‌المللی گام مهم برای اجرای عدالت بر متهمان جرایم و جنایت‌های روی داده در جریان جنگ‌های طولانی در این کشور است.
به این ترتیب رسیدیم به نیمه این برنامه. ساعت 9:30 دقیقه قبل از ظهر. حال توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. دیپلماتان میگویند ایالات متحده آمریکا بحث‌ها را با سایر اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد مسوده یک قطعنامه برای تایید موافقتنامه این کشور با طالبان آغاز کرده است. معاون اول تیم انتخاباتی ثبات و همگرایی به رهبری عبدالله عبدالله میگوید نشست با تیم انتخاباتی دولت ساز در مورد حل بحران انتخابات به نتیجه پایان یافت. قرار است تیم ملی کرکت افغانستان امروز در اولین بازی رقابت‌های 20 اوره با تیم آیرلند در هند روبرو شود. ایران به خاطر نگرانی از سرایت ویروس کرونا همه مکاتب این کشور را مسدود ساخته و سلسله از اقدامات تازه را روی دست گرفته است. سازمان نظارت از حقوق بشر سوریه که در بریتانیا مستقر است میگوید بعد از انفاز آتش‌بس در ادلیب وضعیت در آن منطقه نسبتاً آرام است. و الیزابت وارن سناتور ایالت ماساچوستس ایالات متحده آمریکا از رقابت‌های حزب دموکرات دست کشید. سرخط تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید.
ولایت با ولایت در این برنامه حکومت را از مشکلات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی ولایتتان با خبر سازید.
به نظر من حرفای والی صاحب محترم درست بود. در
خاطر من متوجه والی صاحب بود.
وی وکیل صاحب راست میگوید
که من در حالی که والی هستم وکیل منطقه بودم.
این برنامه را به روزهای جمعه از ساعت 3 الا 4 به وقت افغانستان فراموش نکنید.
با رادیو آزادی.
برنامه امروز ولایت به ولایت به ولایت کندوز اختصاص یافته است. به میزبان این برنامه تلفن کنید، سوالات و نظریاتتان را با ما مسئولان ولایت کندوز و سایر شنوندگان در میان بگذارید. حال توجه کنید به برنامه زن و زندگی و پروگرام آشیانه که آماده نشر است و آن را با هم میشنویم.
زن و زندگی.
خفه کم کرد میگفت میکشم تا کس چیری تا نشناسن.
چرا حق اسلامی رو بر زن مسلمان نمیتید؟
جایزه خدمت گرفته، وومن اچیفمن اوارد از امریکا گرفته.
تهیه کننده عفیفه ساکب.
سلام و علیکم شنونده های عزیز، امید از بد روزگار در امان باشید. در این برنامه شما را میبریم در یکی از نقاط شهر کابل و با بانوانی که پس از حدود 3 دهه دوباره با درایوری، اما این بار در مینی بس ها، خدمات حمل و نقل زنان کارمند و اطفال مکاتب را به صورت رایگان عرضه میدارند آشنا میسازیم.
در تایم مامورین خود میایم، امرای ما تی خانم دیگه
هر هست، موترهای سوپر کشتم هست، ما درایو میکنیم.
این 4 تن از بانوان درایور که از میان 110 تن از زنان انتخاب و واجد شرایط بودند، چقدر در برابر مشکلات زندگی اجتماعی موفق و آینده کاری گسترده تر خواهند داشت. همکارم عفیفه ساکب در این مورد گزارش را آماده نموده است که بعد از آن در پیوند به موضوع گفت و شنید را نیز با یکی از فعالان حقوق زن با شما شریک خواهیم ساخت. اما در نخست توجه کنید به گزارش.
رشد و ارتقای توانمندی های زنان افغان در ابعاد مختلف علمی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و امثال این بخشی از پیشرفت های زنان در افغانستان در این چند دهه اخیر بوده است. بدین ترتیب زنان در افغانستان با الهام از اعتماد به نفس در خود، حضور مؤثرشان را در همه عرصه های جامعه ثابت ساختند. قابل یادآوری است که نقش اشتغال در رشد زندگی انسان ها انکارناپذیر است. در بابت این پویایی بی دروغ زنان تأثیر مستقیم در توسعه جامعه داشتند. موضوع مورد بحث ما در این گزارش چهار زن است که با کمک مالی یک نهاد ایتالیایی در یک دوره آموزشی درایوری را آموختند و بعد از آن در برنامه پنک شتل یا خدمات رانندگی زنان برای زنان در ترانسپورت کوچک از طرف مؤسسه نوالنس به حیث راننده مینی بس انتخاب شدند. این چهار بانو در دو گروه وظیفه حمل و نقل تعداد از کارمندان وزارت امور زنان، معلمان و شاگردان یکی از مکاتب خصوصی را از خانه تا محل کار و از محل کار تا به خانه هایشان به دوش دارند. محجبین محمدی خانم جوانی که میگوید 24 سال عمر دارد، هرچند تجربه 6 ماه کار در صفوف پلیس و مدت هم در بخش پذیرش در یکی از شفاخانه های خصوصی را نیز دارد، اما با رانندگی و عرضه خدمات به طور مستقیم و بانوان دیگر افغان خودش را راحت تر می داند. وی که تازه از رسانیدن عملش به هدف دوباره برگشته بود گفت، هرچند در جریان رانندگی از جانب بعضی از درایوران مرد در جاده ها با مشکلات روبرو می گردن، اما خوشحالند که پلیس ترافیک همواره با آنان همکار است.
حدود 6 ماه میشه. اوایل بسیار با مشکلات مواجه بودیم، آزار و اذیت می شدیم. آله خدا را شکر مردم ما را تشویق می کنند. حدود 4 سال میشه ازدواج کردیم. متاسفانه شوهرم بر اثر سرطان فوت کردن و یک دخترک دارم و خودم مرد زندگی خود هستم و بزرگترین الگوی ما مادر جان هستند. ما فقط دمی جریانی که مامورین داریم در تایم مامورین خود میایم، امرای ما سه خانم دیگه هم کار می کنن. نیمه روز من میایم و نیمه روز همکار دیگه میان، در جریان روز در خانه میباشم.
بانو محمدی میگوید با هر گونه مشکلات زندگی مبارزه نموده و حالا نیز مصممتر از گذشته تلاش و کوشش خواهد کرد تا خودکفا و فرد مؤثر در جامعه و خانواده‌اش باشد و تصمیم دارد تا در آینده خودش نیز با ایجاد شرکت ترانسپورتی کوچک سهولت رفت و آمد برای زنان را در شهر میسر سازد.
ما چند وقت پیش در سایه خیرخانه قلای نجارا که تایر موتر ما پنچر شد، ما و همکارم هر دوی ما دست به کار شدیم، تایر اشتبنی رو به جای تایر پنچر انداختیم و دوباره برگشتیم به دفترمون. ما طور تکنیکی آموزش دیدیم. اگه بتانیم پروژه های زیادتری بگیریم، تصمیم دارم که خودم هم یک شرکت ترانسپورتی کوچک ایجاد کنم و دیگه خانما در هیچ سرک منتظر موتر نباشن.
پریسا حیدری تحصیلاتش را در ایران به اتمام رسانیده است و در کار رسانه‌ای نیز تجربه دارد. یگانه دلیل قرار گرفتنش عقب فرمان تثبیت توانمندی های وی در این بخش بوده است. وی می گوید به خاطر رانندگی نخست خانواده اش را قناعت داده و بعد هم با نگاه های استهزا آمیز مردم در جامعه مبارزه خواهد کرد.
خوشبختانه چند مارم ما چهار خانم با موفقیت سپری کردیم. به صورت انفرادی موترهای سوپرکشتم هست، ما درایو می کنیم و من خواستم که یک الگو باشم به تمام خانم های افغان. به صورت آموزشی دو موتر هست. هر موتر 8 نفر ما خانم ها را حمل و نقل میکنیم، دو موتر 16 نفر که در روز ما 32 خانم حمل و نقل میکنیم و ما در این ازدحام و رابندان روزهایی بوده که ما حتی ساعت 6 و نیم به 7 مانده ما خانه رسیدیم. هیچ کاری بدون مشکل نیست.